أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحثی داشتیم در باب عدالت رویعی بر مبنای نصوص. اشاره کردم به نصوص قرآنی در مسئله که توصیه به عدالت در رویعه می کند. البته به شکل خاص و جزئی نمی شود آیات رو حتی روایات رو در این حوزه یافت، لیکن به هر حال رویکرد کلی در اسلام رویکرد عدالت محور با شاخصهای عدالت رویعی سازگار. حالا اگه بالجمله هم نگیم، قریب به اتفاق اونچه که تحت عنوان عدالت رویعی می گنجد هیچ منافاتی با شریعت ندارد، بلکه مطلوبیتش در شریعت بدون نیاز به دلیل خاص برپای همون کلیاتی که به عقل و اجماع و کتاب و سنت ثابته قابل اثبات. از آیات خدمت عزیزه نصوصی و اشاره کردیم. من در پایان بخش کتاب باز تأکید میکنم که تا اصلاح رویه صورت نگیره عدالت قائم نمیشه. اصلاح رویه، ما یک حالتی داریم که سخت دست به تغییر، دست به تحول میزنیم، معمولا به همون سنت و سیره پیشین خود، پیشینیان خود خو میکنیم و تغییر و تحول رو به راحتی نمیپذیریم. نخستین و سختترین گام، این نکته مهمی است که دوستان باید بدانن، هم در حوزه فردی هم در حوزه سازمانی و حکومتی، سختترین گام، گام نخسته، گام نخست تغییره که ما به راحتی بر نمیداریم، پی به فردا حواله میدهیم، فردایی که خیلی وقتا نمیاد، فردایی که خیلی از این افرادی که در سینه قبرستان ها آرمیدن بهش حواله دادند و هیچ وقت ندیدنش، هیچ وقت. تغییر اصل مهمی است که باعث تحول در سطح جامعه میشه. اتفاقا در قرآن هم آیاتی هست که به این مضمون اشاره میکند. آیه 11 سوره رعد رو دوستان به وفور شنیدند. 11 رعد که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. جمله حصریه است، دقت کرده اید؟ عدات حس نفی و استثنایی است که اینجا به کار رفته. لا یغیر حتی یغیر، هیچ راهی برای تغییر تقدیرات الهی نیست مگر اینکه خود روش خود، رویه خود رو تغییر بدید. مشابه همین مضمون در آیه 53 انفال، 53 انفال آمده است که ذالک به ان الله لم یکن مغیرن نعمتن انعمها علی قوم حتی یغیر ما به انفسه. در آیه نخست بحث از تغییر به صلاح بود که اگر نعمت الهی میخواید باید در مسیر صلاح رویه ها رو تغییر بدید. در آیه دوم سخن از تغییر به فساده که نعمت خدا را از دست نمیدید مگر اینکه به سمت فساد شیفت کنید، مگر اینکه رویکرد خود رو، رویه خود رو به سمت مفاسد تغییر بدید. آیات 112 نحل و 14 مائده هم همین مضمون رو افاده میکنه. 112 نحل و 14 مائده نشون میده که اعمال آدمی در سرنوشت او مؤثر است. آیات دیگری هم هست که به جهت رعایت اختصار دیگه متعرض نمیشن. منتها باز تأکید میکنم بر این قضیه که آدمی در مقابل تغییر مقاومت میکنه و این مقابله در برابر تغییر هم آفت فرد هم آفت سازمان، هم سدیست در برابر تحولات فردی و هم سدیست در برابر تحولات سازمانی و حاکمیتی، هر دو توامان. کسانی که در قرآن غور کرده باشند به یک مقوله به وفور و برخورد کردن به وفور، مذمت از تبعیت از آبا، مذمت از پیروی از سیره و سلوک و سبک و دیانت پدران. یک آیه، دو آیه، سه آیه نیست، به جرأت میتونم بگم ده ها آیه است، ده ها آیه. اینا رو من وقتی مطالعه کردم، خط به خط قرآن رو خوندم و جمع کردم، خیلی زیاده این آیه. نمونش آیه 170 بقره: و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. امر به تحول میکنند، میگه اگر به اینها توصیه شود که تحولی در خود پدید آورید، تبعیت از سیره الهی، تبعیت از احکام شریعت بکنید، میگن ما از همون روشی که پدرانمون رو برام یافته ایم تبعیت میکنیم. ولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا، ولو اینکه آبائشون فاقد هر گونه شعور باشن، لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، از هیچ هدایتی بهره نبرده باشن. مشابه همین مضمون آیه 104 مائده است: و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، جهل مطلق ولا يهتدون. آیه 28 اعراف: و اذا فعلوا فاحشه چرا قالوا وجدنا عليه آباءنا. 21 لقمان: و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. مشابه این مضمون رو شما در آیات فراوان میبینید: 173 اعراف، 74 شعرا، 22 و 23 زخرف و مواضع دیگر که خود دوستان دنبال بکننده ببینید. این همه هشدار در مورد سیره آبا و اجدادی که واقع هشدار است به خوی انسان، به روش و سلوکی که در او جا افتاده است. هشدار و انذار به این مقوله است که حواست باشه به روشی که بران تربیت شده ای، بدان خو گرفته ای و اشتباه و غلط است، اصرار و استمرار نورزی. به نوعی این آیات در صدد تحذیر آدمی است به تغییر و تحول، به تغییر و تحول. نکته ای که بسیار مفقود در اصلاح رویه ها که محل بحث ماست، میل به تبعیت از همون شیوه ای که چه بسا از آبا و اجداد به دست رفته و همون شیوه های سنتی و قدیمی که به داد خو کرده ایم، و مقاومت در برابر تحول و تغییر رویه. حرف خیلی میشه در این حوزه زد، چون فقهی نیست، خیلی نمیخوام معطل بشم، اما اجالتا تأکید میکنم که برای نیل به عدالت رویه‌ای که یکی از مهمترین شاخصه های عدالت اجتماعی است، حتما و حتما میبایست دست به تغییرات اساسی زد، هم در بخش سیاست ها و تصمیمات کلان و خورد و هم در بخش عملکردهای کلان و خورد، در دو حوزه تصمیم و عمل تو امام قانون و اجرا. خب بیش از این دیگر در بخش آیات شاید صلاح نباشه معطل بشیم، لیکن از قرآن منفک نشید، از قرآن و مطالعه قرآن منفک نشد. یه خاطرم از خودم بگم، من وقتی قرآن میخوندم روشم این نبود که قرآن رو تلفظ کنم، چون تلفظ قرآن تمرکز منو به هم میزن، درست مثل مطالعه کتاب علمی فکری قرآن رو مطالعه میکردم، یعنی چشمم روی قرآن بود، زبانم دهانم تکون نمیخورد، خط به خط میخوندم میرفتم. بعضی ها تعجب میکردم، گفتن داری حفظ میکنی مثلا، چه سبک قرآن خوندن. اما روش من همین بود، چون اگر خواستم به اون روش بابا و اجدادی قرآن رو قرائت بکنم، الفاظ قرآن رو به زبان بیاورم، دیگر نمیتوانستم روی مباد متمرکز بشم. لذا سبک قرائت قرآن من در قالب مواردی که حالا توفیق یافتم اندک وقتی رو صرف قرائت قرآن کنم، به مطالعه این سبکی گذشته. یعنی مطالعه قرآن به سبک کتاب‌های معمول و حوزه، مثلا به سبک کتاب کفایه، مکاسب. اگر شما هم همین بلیهی که من بهش مبتلا هستم که اگر به زبان بیاورم فکرم دقیق نمیشه در مفاد و معنا مبتلا هستید، به این روش من مطالعه قرآن کنید تا به هدفی که مقصود و مطلوب ماست نائل بشید. یعنی تلفظ نکنید الفاظ قرآن، مطالعه کنید و خط به خط سعی کنید بفهمید.
تلاوت که میگن به این
شکل هم
میشه دیگه،
یعنی صدق
میکنه، درسته؟
این بحث رو باید مطرح بکنیم، اما به عقیده من تمام نصوصی که پیرامون قرائت قرآن آمده قابل تطبیق بر این سبک و سیره ایست که عرض کردم، قابل تطبیق بر این شیوه قرآن خوانی است. بله، خصوصا اونجایی که توصیه به قرائت شده برای فهم معارف دین و عمل به قرآن، غایت رو اون معرفی کرده. بگذاریم. اما روایات، در باب روایات همونطور که در مورد قرآن عرض کردم و پیرامون روایات هم تذکر دادم، دنبال این نباشید که ما حدیثی پیدا کنیم توصیه هایی در سطح حاکمیت، در سطح کلان ارائه کنند. توصیه های ناظر به اصلاح رویه توصیه های شخصی و فردی است، مخاطبش آحاد و افرادند. حتی وقتی هدف اصلاح حاکمیت، اصلاح جامعه است، توصیه به لسان فردی آمده، توصیه به لسان فرد. علت هم این بود که حکومت های گذشته فرد محور بودند و این به خدمت عزه مفصل توضیح دادم. فرد محور بودند، فرد والی بود که اگر حالش خوش بود، حالش براه بود، اوضاع ولایتش براه بود، و اگر حالش نامناسب بود، وضعیت ولایتش نابسامان میشد، همه چیز به حال او گره میخورد. وای از روزی که سرما بخورد. خب در نهج البلاغه سید رضی عبارت قشنگی است در توصیه به ولات، در توصیه به ولات، منطبع همون روی کرده فردی و شخصی، کاملا نشان میدهد که نگاه در احادیث هم نگاه به فرده، ولو اینکه هدف و غایت اصلاح رویه های حاکمیتی باشه. و قال علیه السلام، صفحه 480 نسخه صبحی ساله. ایشون مسیحی بود، بله، متوجه شیفته امیرالمومنان. من نسب نفسه للناس اماما، کسی که خود رو برای مردم امام، رهبر تعیین میکنه. فعلیه ان یبدا، یا در بعضی از نسخ هست فلیبدا، پس باید آغاز کند، به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیره، توصیه فردی، ولی یکن تأدیبهو به سیرتهی قبل تأدیبهی به لسانه. همونطور که ملاحظه می فرمایید توصیه فردی است، خطاب به شخص والی. جای دیگری از همین نهج البلاغه هست، خطبه ایست منصوب به امیر مؤمنان، نیم خطش رو قرائت میکنم، فرماید فلیست تسلح رعیت الا به صلاح الولات، فلیست تسلح رعیت الا به صلاح الولات، وضع رعیت به سامان نمیشود مگر اینکه وضع شخص ولات، مگر اینکه اوضاع شخصی ولات به سامان شود. اونها اگه درست بشن اوضاع رعیت هم کاملا نشان میدهد که در گذشته همه چیز گره به شخص خورده بود. این حدیث قشنگیست، در کتاب الکافی هم آمده، جلد 8 صفحه 352 و 353، جلد 8 352 و 353، حدیث 550. اینجا البته با سند آمده، در نهج البلاغه تمام روایات مرسل، این جهت همه از نگاه متأخران محدثان می شود ضعیف، لیکن می شود پاره از این احادیث رو در کتاب های دیگر هم یافت که مسند تلقی میشه. در کتاب الکافی همین حدیث منصوب به خطبه از امیر مؤمنان آمده، لیکن سندی هم که اینجا هست اونجور که من می بینم قابل تصحیح نیست. این از این، بنابراین دنبال توصیه های فردی و شخصی میبایست گشت و این رو باید مد نظر گرفت. بیش از این نمیشه از نصوصی که ناظر به نوع حاکمیت های موجود در اون مقطع زمانی توقع داشت. یک نمونه اینجا خدمت عزه قدری با نگاه تفصیلی تر وارد میشم. یکی از توصیه های اکید در نصوص ما که به تواتر رسیده است از حیث سند و بسیار صریح و شفاف است از حیث دلالت، پیرامون امانتداری و اداء امانت. کتاب وسائل الشیعه رو دوستان نگاه بکنند، وسائل الشیعه جلد 19 صفحه 71، صفحه 71. در این بخش 14 تا حدیث آمده که بسیاری از حیث سند صحیح و عمدتاً از حیث دلالت صریح هست، پیرامون امانتداری عادلانه و یکسان نسبت به همگان. راجع به این قضیه میخوام صحبت بکنم، چون اولاً بسیار مورد تأکید روایات بلکه آیات قرآنه و از سوی دیگر هم یکی از مهمترین فاکتورهای ظلم و نقض عدالت خیانت در امانت. خیانت در امانت. چند تا از این احادیث رو بخونم خدمت عزیزه. از حدیث نخست در همین باب شروع میکنیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، حدیث حسنه یکی از صحیح هست طبق نگاه قدما، هرچند از نگاه حقیر سند صحیح تلقی میشه. عن ابن ابی عمیر عن الحسین ابن مصعب الحمدانی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول سلاسون لا عذر لأحد فیها، سه چیزه که هیچ عذری در مورد اینها، در مورد تخطی از اینها پذیرفته نمیشه. یک، اداء الامانت الی البر و الفاجر، این که امانت رو رد بکنید چه به آدم نیکوکار چه به آدم بدکار. و الوفاء بالعهد، به این شاخص هم دقت بکنید، و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر. و بر الوالدین برین کانا او فاجرین. در این سه مقوله که هر سه مقوله هم ارتباط وثیقی به عدالت دارد، می‌فرماید لا عذر لأحد فیها، صراحت بسیار بالاست، رد امانت، وفاء به عهد و به رول والدین، فارغ از اینکه طرفت بر باشد یا فاجر. حدیث دوم همین باب رو هم دوستان نگاه بکنند، حدیثی صحیح، من دیگه سند رو نمی‌خونم، در واقع مشابه همون سند قبلیست، مشابه همون سند حدیث نخسته. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اتقوا الله و علیکم به اداء الامانت الا من ائتمنکم، کسی که شما را امین خود دید بر شماست به اداء امانت به او. فلو ان قاتل علی ائتمننی علی امانت لأدیتها الیه، حتی ابن ملجم هم من رو در امانتی امین قرار بدهد به او رد خواهم کرد. حدیث سوم هم حدیث جالبی است از حیث دلالت، هرچند از حیث سند دچار ضعفه، اما محتواش خیلی محتوای قشنگی است. می‌فرماید و عد الامانت، من بخش آخرش رو می‌خونم، و عد الامانت الی الاسود والابیض، سیاه و سفید مهم نیست، در موضع بالا باشه، مهتر جامعه باشد، یا در سطح نازلتر کهتر جامعه باشد. و این کان حروریان، جالبه اشاره به حروری میکنه. حروره موضعی است در کوفه که درش خوارج جمع میشدن، بدین سان به طائفه ای از افراطی های خوارج حروری گفته میشد، به حی جیمی حروری، که معمولا نسبت به امیر مؤمنان به شدت مبغض بودند، اظهار بغض داشتند. می‌فرماید حتی نسبت به اینها هم رد امانت کن، مباد خیانت کنی. و حدیث چهارم در همین باب رو هم دوستان ببینن، حدیث مرسله، ان اسماعیل ابن عبدالله القرشی فی حدیث ان رجلا قال لأبی عبدالله علیه السلام، سوالی میپرسه راجع به یکی از همسایه هاش. اصل روایت من در کافی دیدم، مرحوم شیخ خور تقطیع نامناسبی کرده در کتاب وسائل الشیعه. متعارف قصهش اینه که او راجع به یکی از همسایه های خوبش که موالی اهل بیت سوال میپرسه، حضرت توصیه اون همسایه رو به این فرق میکنن، بعد میگه اگه آمدیم همسایه ناسبی بود، ولی موالی شماست، محب شماست، اومدیم ناسب شما بود که برای من کشتنش هم ترورش هم جائز بود، یحل لی اقتیالو، امام فرمان اد الامانت الا من اتمنک و اراد من کن نصیحه ولو الى قاتل الحسین علیه السلام، امانت رو رد بکن به هر کسی که تو را امین خود دانسته و از تو خیر خواهی خواسته، و ارادم من کن نصیحه، نصیحه یعنی خیر خواهی، ولو الى قاتل الحسین علیه السلام، ولو این که اون فرد قاتل ابو عبدالله الحسین شمر ابن زلجوشن باشه. خیلی صریح هست حیث دلالت، خیلی هست. حدیث ششم، عد الامانت ولو الى قاتل ول الانبیا، از حیث سند هم صحیحه. هفتمیش هم صحیحه، ان الله عز و جل لم یبعث نبیا الا به صدق الحدیث و اداء الامانت الى البر و الفاجر. فراوان احادیثی من به جهت ضیق وقت باقیش رو قرائت نمی کنم، خود دوستان نگاه بکنند. این انبوه احادیث بود در توصیه به رعایت امانت. بدون تردید، بدون شک، یکی از مهمترین امانات الهی امانت حکومت بر دوش حاکم، تردیدی در این نیست، خصوصا حاکمی که مردم او رو انتخاب کردن، ائتمنه الناس، مردم او رو امین شمردن، کمکاری، خلف وعده کردن و ترک فعلهایی که اثرش در زندگی مردم آشکار میشه، بدون تردید مصداق خیانت در امانت. به تعبیر دیگه مقتضای امانتداری یک حاکم در قبال مردمش اصلاح رویه هاست در مسیر عدالت. یه عبارت از نهج البلاغه خدمت عزیز قرائت بکنم، صفحه 366 چاپ صبحی سال آمده، اشعث ابن قیس عامل امیر مؤمنان در منطقه آذربایجان بود، حضرت خطاب به او نگاشته ای دارن که مرتبط با بحث ماست، من یه تیکش رو فقط خدمت عزیز میخونم که و ان عملک لیس لک بتعمتن، خیلی جالبه، خیلی قشنگه، عمل تو، یعنی این ولایتی که تو بر آذربایجان یافتی، این حکومتی که بر این منطقه گرفتی، لیس لک به تومتن، این تومه نیست، یعنی وسیله آب و نان در آوردن تو نیست، فکر نکن این لقمه چرب و نر میگیر آوردی بعد ببلیش، نه، ولکن نهو فی اونقه که امانه ولکنه فی عنقه که امانه، این در گردن توی امانته، خیانت در امانت نباید بکنی. خیلی حدیث هست بخوام بخونم.
آیات 13 و 14 سوره یونس، ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون. یعنی شما رو حالا قرار دادیم تو چجوری عمل
می‌کنید. بله، آیه 13 و 14 سوره یونس رو هم فرمان ارتباط با این مقوله داره. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. میشه از این آیه به قولیشون استفاده کرد که اساساً زمین یک نوع امانته به دست بشر. وقتی در آیه 165 انعام میفرماید و هو الذی جعلکم خلائف الارض، که ان شما رو جانشینان خود بر روی زمین قرار دادم، این میتونه حکایت از این کند که مسئولیت تصدی زمین به سان امانت بر دوش بشر نهاده شده و او موظف است به نیابت از ذات باری از این زمین به سان یک امانت الهی مواظبت کنه. در واقع ایشون میخوان از این آیه شریفه به نفع ما نکته رو برداشت بکنن که تصدی امر زمین، تصدی حکومت در روی زمین یک نوع امانتداری الهی است، حفظ امانت الهی است. خوبه، برداشت خوبه. آیه سی بقره هم دوستون فرمایند بی ارتباط نیست و از قال رب بکل الملائکت اینی جعلان پلنز خلیفه ده، به شرط اینکه این خلائف به خلیفه رو معنی حکام یا حاکم بگیریم و ناظر به همه مردم ندانیم. می شود گفت تک تک انسان ها ولو رعیت جز باشند به نوعی خلیفت الله هند. حالا خوبه این که فکر میکنید، پیشنهاد بیدید، خیلی خوبه، بسیار خوب. ما تا به اینجا مطالبی رو در دو فصل در باب عدالت رویه ای خدمت اعزه عرض کردیم. در سومین فصل و آخرین فصلی که در این حوزه به بحث خواهیم نهاد، پیرامون انتقاداتی صحبت می‌کنیم که به رویه‌های اسلامی صورت پذیرفته، انتقاداتی که در محافل علمی آکادمیک، در نزد جوانان، در محافل روشنفکری، در محافل مستشرقی به رویه های مورد تأیید اسلام صورت پذیرفته. دوستانی که در این حوزه ها میخوان مطالعه کنن، حتما باید از انتقادات به نحو دقیق مطلع باشن تا بحثی در خور در این حوزه داشته باشن. ما در فصل پیشین تأکید کردیم که عمده شاخصه هایی که برای عدالت رویه ای ذکر می شود موافق با شریعت، ملائم با شریعت و حتی می شود به راحتی اونها رو مطلوب اکید شریعت شمرد. لیکن در برخی موارد انتقادهایی بر رویه اسلام نسبت به برخی از اقشار وجود داره، ادعا می شود که اینها برخلاف عدالت. من خدمت اعزه به دو موضع از مواضعی که عمده انتقادات بر محور این دو شکل می گیرد اشاره کنم. به دو موضع: یک زنان دو کافران. در باب جنسیت و زنان انتقادات فراوانی هست، پیرامون ارث، دیه، شهادت، ازدواج. خب بدون تردید میان زن و مرد تفاوت هست در احکام شریعت و حکمی که برای مرد تشریع شده است متفاوت از حکمی است که برای زن تشریع شده. در چند مقوله اینها رو میشه عیان دید. برخی از اینها مستند قرآنی دارد یا بر پایه احادیث مورد وفاق شیعه و سنی است. برخی از اینها هم البته ممکن است به اون قوت و استحکام دلیلی نباشند، لیکن فتوای فقها رو و به طور خاص فقهای امامیه رو پشتشون دارند. اما در حوزه جنسیت و زنان عمده اشکالات و ایراداتی که مطرح میشه به چند مقوله است. نخستینش برمیگرده به تفاوت احکام زن و شوهر در فرایند ازدواج. قرآن صریحاً مرد رو قوام در قبال زن معرفی میکنه و احکامی رو برای مرد تجویز میکند که زنان از آن بی بهره هستند. نمونش آیه 34 سوره نساء: الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله و بعضهم علی بعض. بعد میاد در ادامه میگه: واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. توصیه به ضرب میکنه، یک نوع تجویز خشونت علیه زنان به حساب میاد و حسب ظاهر عبارت. بعد در ادامه می‌فرماید: فَإِنْ أَتَعْنَكُنَّ فَلَا تَبْقُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانْ عَلِيًّا كَبِيرًا. این سیاست‌ها رو تا حدی تجویز می‌کند که زن رو به اطاعت شوهر وادارد، به تمکین محض در قبال شوهر که از آن تعبیر به اطاعت شده است. آیه 3 سوره نساء که توصیه به چند همسری میکنه: فنکهو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. این حق برای زن به رسمیت شناخته نشده. یا تفاوت زن و مرد در مسئله ارث. در برخی از آیات به صراحت از این تفاوت سخن گفته است و حق زن رو نصف حق مرد شمرده است. می فرماید: لذکر مثل حظ الانثیین. آیات 11 و 176 سوره نساء. 11 و 176 سوره نساء این تعبیر درش آمده و از این جهت تبعیضی میان زن و مرد در مقوله ارث تجویز کرده. تو در مسئله شهادت، همونطور که ارث زن نصف ارث مرد قلمداد شده، ارزش شهادت زن هم نصف ارزش شهادت مرد تلقی شده. آیه 282 سوره بقره: فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. عدل یک رجل دو زن نهاده شده. فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ در باب شهادت بر دینه. بماند که در خیلی از مواضع اساسا شهادت زن مقبول نیست، اصلا شهادت زن پذیرفته نیست. در کتاب و شهادات مفصلا خدمت عزیزی که بودیم توضیح داده ایم و این تفاصیل رو تبیین کردیم. در مسئله کیفر هم گاه دیده می شود میان زن و مرد تبعیزه. زن رو عدل زن قرار داده است و طبقه اون رو پایین تر از مرد تعریف کرده است. نمونه نصوصی که مربوط به تبعیض در مقوله کیفر هست آیه 178 سوره بقره است، در باب قصاص رسیده: حر رو در قبال حر می نهد، عبد و در قبال عبد، در امتداد تقابل عبد به عبد، انسان و در مقابل انسان می نهد. و در فقه رایج هم اگر قرار است مردی در قبال زنی قصاص بشه، اولیاء دم موظفند به پرداخت نصف دیه که عمدتاً از عهده اینها خارجه، یا به هر حال فشاری و بر اینها تحمیل میکنند که از قصاص قاتل و به نوعی از خون مقتوله بگذرند. موارد خیلی زیاده، بخوام خدمت عزیزه تک به تک اینها رو بیان کنم. خود دوستان میتونن مراجعه کنن. در بحث دیه مثلا نسی از قرآن نداریم، میکن در فتاوای فقها بر پایه اجماع و احادیث این نظر مسلم انگاشته شده است که دیه زن نصف دیه مرد. در بحث طلاق، حق طلاق به مرد داده شده است در تصدی برخی مناسب اجتماعی، در تصدی برخی مناسب اجتماعی این تبعیض دیده میشه، مثل منصب قضا که به زن حق تصدی این منصب رو نمیدهن. در تعابیری که نصوص دینی در باب زن دارد، در تعابیری که نصوص دینی و بعضا نصوص دینی حاوی گزارهای حقوقی و رویه‌ای در باب زن دارد، از نگاه بشر امروز ادبیات تحقیر آمیز و تبعیض آلود دیده میشه. نمونش در روایات بسیار زیاده. من حالا از کتاب تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام خدمت عزه دو موضع رو قرائت میکنم. در جایی تعبیر میکند خلق تن ناقصات العقول، جای دیگر تعبیر میکند به لأنکن ناقصات الدین والعقل، زن رو متهم میکنه به نقصان در عقل و نقصان در دین. حتی به طبعا هر دو موضعی که اشاره میکنم ناظر به توجیه تفاوت رویه‌ای و حقوقی زن و مرد، یعنی با این تعابیری که ممکن است تحقیر آمیز قلم داد بشه سعی شده از توجیه شود تفاوت حقوقی زن و مرد در بحث شهادت، در بحث میراث. دوستان ببینن کتاب تفسیر منسوب امام حسن عسکری رو، صفحات 657 و 675 675 این نخستین نقطه انتقاد و چالش از رویه های اسلامی است در محافل بشری امروز، به طور خاص در محافل دانشگاهی. اما دومین چالشی که در این حوزه وجود داره مربوط میشه به بحث کافران، مربوط میشه به دیگر دینان و دیگر اندیشان. این رو انشاءالله در جلسه آینده پیگیر خواهیم شد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.